اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 12 جنوری سال 2025 میلادی است. قبل از این که داشته های این برنامه را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل شنبه 11 جنوری در نشست سازمان همبستگی جهان اسلام در مورد آموزش دختران شرکت کرد. این نشست به دلیل سیاست‌های طالبان در افغانستان که حقوق دختران برای تحصیل را نادیده گرفته است برگزار شد. این کنفرانس دو روزه که به میزبانی پاکستان برگزار شده است، مقامات آموزشی از ده ها کشور مسلمان نشین را دور هم آورده، اما افغانستان در آن حضور ندارد. افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده اند. جزئیات بیشتر از میر عبدالقدیر مشرف.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در افتتاحیه نشست در اسلام آباد، پایتخت آن کشور، گفت که محروم کردن دختران از آموزش نه تنها صدا و انتخاب دختران را از حقشان محروم میکند، بلکه آنها را از داشتن یک آینده روشن نیز محروم میسازد. خالد مقبول صدیقی، وزیر معارف پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اسلام آباد به کابل دعوتنامه ارسال کرده بود، اما به گفته وی هیچ کسی از حکومت افغان در این کنفرانس حضور نداشت. محمد العیسی، روحانی سعودی و منشی عمومی سازمان همبستگی جهان اسلام که از این اجلاس دعوت که از این اجلاس حمایت کرده است، گفت که دین هیچ دلیل برای ممنوعیت دختران از مکتب نیست. روزا اوتنبایوو، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا از دختران افغان حمایت کنند.
حکومت طالبان گزارش ها درباره گفتگوها برای مبادله زندانیان آمریکایی و طالبان را تایید کرده، اما گفته است که تاکنون دو طرف به نتیجه در این مورد نرسیدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی این گروه، به روز شنبه 11 ماه جنوری به طلوع نیوز گفته است که درباره مبادله زندانیان آمریکایی و طالبان چندین بار میان دو طرف گفتگوها انجام شده است. با تازگی روزنامه وال استریت جورنال در یک گزارش گفته است که اداره جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای تبادله زندانیان با طالبان سرگرم مذاکرات است. بر اساس گزارش این روزنامه، در این مذاکرات که کم از کم از ماه جولای سال گذشته بدین سو جریان دارد، تبادله حداقل یک شهروند آمریکا که در افغانستان زندانی است با یک همکار اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده در زندان گوانتانامو، در این مذاکرات شامل است. مقام های روسیه گفتند که افغانستان در سال 2024 یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده آرد گندم از این کشور بوده که با گفته آنان طالبان در این سال به ارزش 80 میلیون دلار آرد گندم از مسکو خریداری کردند. تاس، خبرگزاری روسیه، ناوقت روز جمعه 11 جنوری به نقل از اداره مرکزی زراعت روسیه گفته است که این کشور در سال گذشته میلادی به ارزش 300 میلیون دلار آرد گندم به کشورهای خارجی فروخته که از این میان افغانستان یکی از بزرگترین خریداران آن بوده است. بر اساس معلومات این اداره، صادرات گندم روسیه به بازارهای خارجی در سال گذشته میلادی رشد چشمگیری داشته و در مقایسه با سال گذشته آن 7% افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام عربستان سعودی دیروز شنبه 11 جنوری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پس از سقوط رژیم بشارالاسد، رئیس جمهور پیشین سوریه، دولت سلطنتی عربستان امروز یک شنبه میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای شرقی میانه و اروپا خواهد بود تا در مورد تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بحث کنند. جزئیات بیشتر از میر عبدالقدیر مشرف.
این مقام عربستان سعودی گفت که نشست نخست امروز یک شنبه میان کشورهای عربی است. نشست دومی به گفته وی شامل کشورهای عربی و سایر کشورها به شمول فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه و اسپانیا خواهد بود. این مقام عربستان سعودی که نخست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که این گفتگوها در مورد وضعیت عمومی سوریه تمرکز خواهد کرد که شامل حمایت از اداره جدید و لغو احتمالی تعزیرات این کشور باشد. جان باس، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. وزرای خارجه ترکیه و آلمان نیز از جمله مقامات هستند که حضور خود را در این نشست تایید کردند. یک مقام سعودی گفت که این نشست به عنوان ادامه مذاکرات در مورد آینده سوریه پس از بشار الاسد است که ماه گذشته در اردن برگزار شد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پی حملات روز جمعه دهم ماه جنوری اردوی این کشور بر مواضع حوثی ها گفت اسرائیل همچنان با عزم و قدرت علیه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. با گفته نتانیاهو حملات اسرائیل علیه مواضع حوثی ها در سواحل غربی و عمق یمن انجام شد. در همین ارتباط اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته است که هیچ مسئولیت برای رهبران حوثی های مورد حمایت ایران وجود ندارد. با گفته کاتس حملات روز جمعه پیام روشنی برای عبدالملک حوثی رهبر گروه با گفته وی تروریستی حوثی ها بود. حوثی ها که از جمله شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند از آغاز جنگ غزه علاوه بر اجرای حملات به اسرائیل ده ها کشتی تجاری را با میزایل و درون هدف قرار داده و کشتیرانی جهانی را به طور جدی تهدید کرده اند. چندین سفیر مقیم در اسرائیل روز شنبه 11 جنوری در راهپیمایی هفتوار اقارب و حامیان افراد شرکت کردند که خواهان یک توافق برای برگشت گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس در غزه اند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعزام رئیس اداره استخباراتی اسرائیل را برای شرکت در مذاکرات آتش بس به قطر که یک نشانه در پیشرفت مذاکرات روی جنگ غزه است. تا هنوز مشخص نیست که چی زمانه دیوید بارنیا رئیس موساد به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت تا در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس شرکت کند. در جنگ 15 ماهه تنها یک بار آتش بس کوتاه مدت نافذ شد که آن هم در آغازین هفته های جنگ بود. در یک حمله هوایی روز شنبه اسرائیل در شمال باریکه غزه کم از کم 3 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات صحی فلسطین با تایید این خبر به اسوشیتد پرس گفتند که این حمله یک منزل را در منطقه دیرالبلاح هدف قرار داده که در آن یک دختر 5 ساله، پدر کلان و کاکایش کشته شدند. وزارت صحت غزه در یک اعلامیه روز جمعه از آن داشت که رقم تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر غزه از هفتم ماه اکتبر تا کنون به 46537 تن رسیده است که به گفته این وزارت 109571 نفر در جریان این درگیری ها مجروح شده اند. جنگ اسرائیل حماس پس از حمله جنگجویان حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن را با خود گروگان بردند. سربازان اوکراین میگویند که دو سرباز کوریای شمالی را که در کنار سربازان روسی در منطقه مرزی کورسک با سوریه میجنگیدند دستگیر کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه شب این خبر را پس از آن تایید کرد که اوکراین در مواجهه با حمله آهسته روسیه در شرق حملات تازه را در کورسک آغاز کرد. زلنسکی گفت سربازان اوکراین نیروهای نظامی کوریای شمالی را در کورسک اسیر کردند. زلنسکی در پست تلگرام افزود که این دو سرباز هستند که اگرچه مجروح شدند اما جان سالم به در بردند، اما به کیف منتقل شدند و در حال ارتباط با ادارات امنیتی اوکراین قرار دارند. روسیه و کوریای شمالی تا کنون در این باره چیز نگفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. اسلام آباد پایتخت پاکستان روز شنبه میزبان کنفرانس دو روزه در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی است که به ابتکار سازمان همبستگی جهان اسلام، یک بنیاد غیر انتفاعی که مرکز آن در عربستان سعودی است، برگزار شده است. این نشست دیروز شنبه در اسلام آباد آغاز شد و امروز یک شنبه نیز ادامه دارد. قرار است امروز یک شنبه در این نشست روی مسدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها برای دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان نیز صحبت شود. و شرح بیشتر در گزارش از همکارم لینا روزبی. توجه کنید.
کنفرانس دو روزه تحت عنوان آموزش دختران در جامعه مسلمان، چالش‌ها و فرصت‌ها، با ابتکار سازمان همبستگی جهان اسلام که یک نهاد مستقر در عربستان سعودی است، امروز در اسلام آباد در این کانفرانس 150 نماینده از 47 کشور با شمول نمایندگان از سازمان ملل متحد و بانک جهانی، نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی، آلمان و رهبران برجسته مذهبی و فعالان حقوق بشر حضور دارند. شهباز شریف سرعظم پاکستان این نشست را با خطابه افتتاح کرد و روی هماهنگی همکاری‌های مشترک گسترده برای معارف دختران و زنان تاکید ورزید.
I call upon both global and Pakistani organizations.
من از سازمان‌های پاکستانی و جهانی، تاجران و کارآفرینان می‌خواهم که در ایجاد راه حل‌های پایدار برای معارف دختران به ما بپیوندند.
خالد مقبول صدیقی، وزیر معارف پاکستان، به خبررسانی فرانس پرس گفته است که از حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما اسلام‌آباد هنوز پاسخی را دریافت نکرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد برگزاری این نشست رسماً واکنش تبارز ندادند. طالبان در حال در این نشست حضور ندارند که نهاد اتحادیه جهانی مسلمانان در یک اعلامیه و روز جمعه تاکید کرد که اسلام دین دانش و تمدن است و هر گونه قانون یا اقدامی که از تحصیل دختران ممانعت کند در تضاد با آموزه های اسلامی قرار دارد.
طالبان تا هنوز کم نیاوردند و هر روز فشارها را بیشتر می‌سازند بالای زنها و همچنان طالبان نتونستند یک دلیل قناعت بخشی را به جهان اسلام ارائه کنند. آنچه طالبان انجام می‌دهند در برابر زنان، ای در چارچوب دین قابل فهم نیست، بلکه یک سایکولوژیستی در سطح فروید و یونگ می‌تونه این را برای ما تفسیر کنه.
ملاله یوسفزای، فعال حقوق آموزش و برنده جایزه نوبل که در این نشست حضور دارد، گفته است که در سخنرانی روز یکشنبه در این کانفرانس روی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران توسط طالبان صحبت شده و طالبان برای آنچه وی جنایاتشان در برابر زنان و دختران در افغانستان خواند باید پاسخگو قرار گیرند.
دینی که 1400 سال قبل حق تعلیم، تحصیل، کار و تجارت را برای زنان اعاده کرد، امروز تمام زنای مسلمان به حقوقشان دسترسی دارن، بجز از زنانی که در افغانستان زندگی میکنند. چرا؟ به خاطر که به نام دین مقدس اسلام متاسفانه طالبان خواسته و ایدئولوژی خود را برای مردم افغانستان تحمیل میکنند.
از سوی دیگر، زلمه خلیزاد، دیپلمات سابق، در صفحه‌اش در شبکه ایکس روی اهمیت این کنفرانس نوشت که پاکستان این نشست را از روی صداقت برای دختران و زنان افغانستان دایر نکرده و این نشست را یک حرکت تبلیغاتی مرتبط و درگیری های در جریان در میان پاکستان و طالبان خواند. انتظار می رود که یک شنبه در ختم این نشست دو روزه در اسلام آباد شرکت کنندگان در یک اعلامیه واکنش خود را در برابر پالیسی طالبان در قبال محدودیت تحصیل دختران رسما اعلام کنند.
رامش سالمی، پژوهشگر حوزه سیاسی و رسانه‌ای، میگوید که کنفرانس برگزار شده در اسلام آباد یک پیام روشن را به طالبان ارائه میکند که نظم حاکم در افغانستان از جانب طالبان با سایر شاخصهای توسعه مدارانه ای که در حوزه نظامهای اسلامی وجود دارد متفاوت است. سالمی در صحبت با نجیبه خلیل گفت که این کنفرانس به طالبان گوشزد میکند که دید و نگرش این گروه در قبال زنان یک دید به گفته وی متحجرگرایانه است. توجه کنید به این مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با رامش سالمی.
کنفرانس کشورهای اسلامی است. طالبان هم حکومت اسلامی میگن. این کشورها از کدام ابزار فشار فکر میکنن میتونن استفاده کنن بر طالبان تا طالبان متقاعد بسازند که به عمل کرده خود در قسمت مکاتب دخترها تحصیل تعلیمش تغییر بیارن؟
خب یک نشست بسیار مهم هست به خاطر آموزش و پرورش. آموزش زنان در افغانستان که در اولویت یک نظام سیاسی باشند، متاسفانه با آمدن طالب های امارت اسلامی در افغانستان فرصت ها در زمینه آموزش و پرورش از زنان گرفته شدند و زنان در حاشیه مطلق قرار داده شدند و نشستی که پیرامون این ارزش ها در اسلام آباد برگزار شده است، این مجموعه بزرگ سازمان همبستگی جهان اسلام این را در واقع مدیریت می کنن، یک پیام روشن را به طالبان در واقع ارائه می کنن که نظم حاکمی که شما در افغانستان به وجود آورده است، به وجود آورده اید، با سایر شاخصه توسعه مدارانی که در نظام های اسلامی وجود دارند متفاوت هست بنام دید و نگری شما در این زمینه یک دیدی متحجرگرایانه هست که باید روی اون صحبت خواهد شد و اون چی که مهم هست در این نشست نمایندگان به زیاد به کشورهای به اسلامی هست، این 150 نماینده قرار است در این نشست اشتراک کنند و سخنرانان این همایش و کنفرانس آموزش دختران و زنان در اسلام آباد ملاله یوسفزئی هست، کسی که قربانی طالب ها و تفکر طالبانیزم در پاکستان بود. خودش یک پیام روشن را برای اون در واقع رجال فکری که خلاف آموزش زنان هست ارائه می کنند. اما توجه داشته باشیم که آموزش یکی از پایه های اساسی و ارکان مهم توسعه انسانی هست، خصوصا در کشورهای اسلامی و حتی فراتر از کشورهای اسلامی.
شما گفتین که این کشورها ممکن است توصیه های بکنند برای طالبان در قسمت این قسمت، آیا فکر میکنین که اهمیت قائل خواهد شدن طالبا به توصیه های از کشورهای اسلامی؟
خب در واقع این نشست یک جنبه نمادین دارن و پیام روشن دارن. خب تا زمانی که یک جنبه اجرایی نداشته باشن خیلی خوشبینانه به نظر نمی رسد که تأثیرات مثبت روی وضعیت فعلی افغانستان داشته باشد. اما اون چی که مهم هست در واقع یک پیام روشن هست، یعنی در زمین آموزش و پرورش، خصوصا در زمین آموزش زنان و دختران، یک اجماع اسلامی دارن هماهنگ میشن و این پیام پیام بسیار مهم هست برای طالبا و سایر کشورها و جوامع اسلامی که کمتر توجه دارن به آموزش زنان و دختران.
بله.
یک گام مثبت میتونه باشن، اما اینی که طالبان در واقع اشتراک نکردن، ایبا ورزیدن از اشتراک در این نشست مهم، این خودش سوالای مهم را در پی دارد، چون طالب ها از یک سو دست آورد ندارن که در این نشست اشتراک کنه، از سوی دیگر در واقع اون پیام روشنی که بارها جامعه اسلامی به طالبان ارائه کردن اون پیام را طالبان نگرفتن.
بله. کمتر از یک دقیقه وقت داریم، میخوام میره بپرسم که این کشورهای اسلامی تمامشان در تمام این کشورها زنان و دخترها حق کار و تحصیل دارن، چرا طالبان در حالی که خب کشور اسلامی است این حق سلب کرده از دخترها و زنان در افغانستان؟
خب توجه داشته باشه که جامعه افغانستان یک جامعه است که از دل سنت، قبیله و ارزش‌های در واقع سنتی برمیخیزن. این عوامل میتونه عوامل بالقوه باشن به خاطری که ما نظیر این حرکت تهجرگرایانه را در سایر جوامع اسلامی شاهد نیستیم. اما در افغانستان متاسفانه شرایط دشوار حاکم شده است که پیشرفت، توسعه و آنچه که منتهی میشن به آموزش زنان و دختران افغانستان فرصت ها محدود شده. بنان این نشان میدهد که ارزش های سنتی افغانستان،
بله،
قبیله و همچنان سایری پرامترهای موجود در افغانستان مانی این حرکت میشن.
درست.
در حالی که این میتونه توسعه افغانستان را در واقع به شدت آسیب پذیر بسازه.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
بر اساس یک تحلیل جدید، آمار تلفات ناشی از جنگ اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس در غزه بیشتر از ارقام رسمی است که به نشر رسیده است. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش دارد که همکارم فرخنده پیمانی آن را به توجه می‌رساند.
بیش از 46 هزار نفر در باریکه غزه به علت خشونت‌ها جان خود را از دست دادند. نتایج یک مطالعه جدید که در مجله صحی به نام لنست به نشر رسیده است نشان می‌دهد که وزارت صحت که تحت مدیریت حماس قرار دارد، تعداد تلفات بین 7 اکتبر 2023 و 30 جون 2024 را بیش از 40% کمتر گزارش داده است. یکی از نویسندگان گزارش زینا جمال الدین است و می‌گوید
در واقع تعداد مرگ و میرها ممکن است بیشتر باشد، اما ما مسائل مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی، حملات قلبی و برخی از جنبه‌های دیگر مانند بیماری‌های ساری، مراقبت‌های صحی مادران، زنان باردار که نمی‌توانند به خدمات زایمان مناسب دسترسی پیدا کنند و دیگر موارد را نیز شامل بسازیم.
طبق گزارش بررسی شده توسط مجله لنست، 59% از قربانیان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهد که تقریباً با دیگر تخمین‌ها همخوانی دارد. اما این گزارش تعداد جنگجویان حماس در میان قربانیان را مشخص نکرده است. سفارت اسرائیل در لندن در بیانیه‌ای به صدای آمریکا گفت که هر اطلاعاتی که از غزه می‌آید قابل اعتماد نیست و غزه را به تعصب و سمت‌گیری ضد اسرائیلی متهم کرد. صدای آمریکا نمی‌تواند این ارقام را تایید کند، زیرا اسرائیل به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد تا به غزه وارد شوند. با گفته زینا جمال الدین، محققان سه منبع یا لیست مختلف را بررسی و مقایسه کردند که عبارت از وزارت صحت غزه، یک نظرسنجی آنلاین از مرگ و میرهای گزارش شده و آگهی های فوتی در شبکه های اجتماعی می باشد.
مهم است که در هر لیست تکراری نداشته باشیم، بنابراین نمی خواهیم یک فرد را چندین بار فهرست کنیم. بنابراین ما معلومات را به دقت پاکسازی می کنیم، سپس همه این سلس را به هم مرتبط می کنیم.
او اضافه می کند که همین روش برای تخمین تلفات در درگیری های دیگر نیز به کار گرفته شده است.
این روش در سودان و یمن نیز استفاده شده است و همچنین در کوسوو استفاده شده و بخشی از این شواهد در محکمه بین‌المللی عدالت یا ICJ مورد استفاده قرار گرفته است.
اسرائیل جنگ خود علیه حماس در غزه را پس از حمله مرزی شبه نظامیان در 7 اکتبر 2023 آغاز کرد که بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان توسط جنگجویان حماس کشته شدند. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگران حماس را یک سازمان تروریستی اعلام کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که 10 روز به پایان دوره کاری رئیس جمهور جو بایدن باقی مانده است، حکومت وی در هماهنگی با حکومت آینده این کشور به رهبری دونالد ترامپ تلاش های نهایی خود را برای برقراری آتش بس در غزه انجام می دهد. در این حال برخی از تحلیلگران میگویند که به نظر نمی رسد ضرب الاجل تعیین شده دونالد ترامپ برای رهایی گروگانان تأثیر بر مذاکرات داشته باشد. برگردان گزارش پتسی ویداتسکوا را، خبرنگار صدا امریکا را، از همکارم سید عزیز الرحمن می شوید.
کشتار و ویرانی به یک واقعیت همروزه برای فلسطینی ها در غزه مبدل شده است. این وضعیت در حال ادامه دارد که ایالات متحده تلاش می کند تا قبل از پایان دوره کاری رئیس جمهور جو بایدن یک آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار شود.
ما شاهد پیشرفت هستیم. میدانم که امیدواری همیشه وجود دارد. من هنوز امیدوارم که ما قادر به یک تبادله زندانی خواهیم بود. در حال حاضر حماس سد راه این تبادله قرار دارد، اما فکر میکنم که ما قادر به انجام آن خواهیم بود. ما ضرورت به انجام این کار را داریم.
در حالی که آمس آکستاین، نماینده جو بایدن، با تلاش‌های دیپلماتیک خود در منطقه ادامه می‌دهد، حکومت رئیس جمهور بایدن جزئیات همه پیشرفت‌ها را با اعضای حکومت آینده به رهبری دونالد ترامپ اما هنگ می‌کند. دونالد ترامپ هفته گذشته استیو ویتکاف، نماینده خود برای شرق میانه، را غرض صحبت با مقام‌های قطری که نقش میانجی در مذاکرات را دارند به دوحه احضام کرد.
من معتقدم که به گونه بسیار خوب با هم کار میکنیم، ولی این رئیس جمهور، شهرت او و چیزهایی که گفته بود عامل ادامه این مذاکرات است.
دونالد ترامپ هفته گذشته بار دیگر ضرب الاجل خود برای رهایی گروگانان از نزد حماس را تکرار کرد.
اگر تا زمانی که من به کار آغاز میکنم آنان، یعنی گروگانان، رها نشوند، وضعیت در شرق میانه تشدید خواهد یافت.
تحلیلگران میگویند به نظر نمی رسد که خواست دونالد ترامپ بر حماس و مذاکرات تاثیرگذار باشد، زیرا به باور آنان حماس که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، همین اکنون تحت فشار شدید اسرائیل قرار دارد.
تعداد زندانیانی که باید رها شوند، چه تعداد گروگانان، اسنادی که بر زنده بودن آنان دلالت کند و این که چه تعداد باید در مرحله اول رها شوند، این همه موضوعاتی است که با سیاست‌های حکومت آینده ترامپ بستگی اندک خواهد داشت.
در عین حال جو بایدن پنجشنبه گذشته از انتخاب جوزف عون با عنوان رئیس جمهور لبنان استقبال کرد. جوزف عون، لیدرستیز اردوی لبنان، از سوی پارلمان آن کشور با عنوان رئیس جمهور جدید لبنان انتخاب شد و با خلای یک ساله قدرت در آن کشور که شاهد 14 ماه جنگ میان اسرائیل و حزب الله بود پایان داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شرکت های تکنولوژی، مدیران صنعت و کاروبارهای این هفته در لاس وگاس برای نمایشگاه لوازم الکترونیک جمع هستند و این نمایشگاه عظیم لوازم الکترونیکی مصرفی آخرین پیشرفت ها در هوش مصنوعی، تکنولوژی موتر، روباتیک و غیره را به نمایش می‌گذارد. تینا ترین گزارش از لاس وگاس دارد که همکارم عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
نمایشگاه بزرگ تجارتی لوازم الکترونیکی مصرفی CEC که هر سال در لاس وگاس برگزار می شود با سخنرانی جنس هوانگ مدیر عامل انویدیا افتتاح شد. انویدیا یک کمپنی محاسباتی امریکایی است که در سال 2024 فروشات با ارزش بازار $3 تریلیون داشته و قیمت سهام آن 171% افزایش یافت. این کمپنی همچنین در مرکز رونق هوش مصنوعی قرار دارد. هوانگ در مورد آینده هوش مصنوعی صحبت کرده گفت:
هوش مصنوعی عامل، هوش مصنوعی هایی که می تواند درک کند، استدلال کند، برنامه ریزی کند و عمل کند. و سپس مرحله بعدی که امشب درباره برخی از آنها صحبت خواهیم کرد، هوش مصنوعی فیزیکی است.
مسئولین انویدیا می گویند آخرین مدل های هوش مصنوعی بهتر می تواند استدلال کند و حتی می تواند خود را آموزش دهد و آزمایش کند. ریف لباردیان معاون رئیس نوادیا است.
به طور بالقوه هوش مصنوعی می تواند با خودش صحبت کند یا با هوش مصنوعی های دیگر صحبت کند و درست مانند این که چگونه انسان ها در یک تیم می توانند یک دیگر را به آزمون بکشند، فرضیه های یک دیگر را به آزمون بکشند، یک دیگر را آزمایش کنند، یک دیگر را با نتایج خود رتبه بندی کنند، هوش مصنوعی نیز می تواند همین کار را انجام دهد.
هوانگ می گوید اگر ارقام خاص کسب و کار و محدوده های از پیش تعریف شده داده شود، ممکن است عاملان هوش مصنوعی و نیروی کار دیجیتالی جدید کمپانی تبدیل شوند. جنس هوانگ، مدیر عامل انویدیا:
بخش تکنولوژی اطلاعات هر شرکت در آینده بخش منابع انسانی عاملان هوش مصنوعی خواهد بود.
چیزی را که هوانگ آن را هوش مصنوعی فیزیکی می نامد، همه چیزی را یک قدم فراتر می برد و ارقام را برای انجام وظایف و عملکردها در دنیای واقعی تفسیر می کند. کمپانی های تولید موتر در حال اکتشافات در این زمینه در حال هستند که موترها از تکنولوژی های با کمک راننده به سوی رانندگی بدون راننده پیشرفت می کند. استفانی برملی، یک تحلیلگر امور موتر در SOP Global Mobility، می گوید:
فکر نمی کنم یک مشکل اساسی در مورد محفوظ نبودن آنها وجود داشته باشد، بلکه به نحوه تعامل شما با بقیه محیط بستگی دارد و این موترها هنوز پیشرفت های را در پیش دارد. در اکثر موارد بسیار خوب کار می کند. شما حتما با آزمون های روبرو خواهید شد، زیرا حتی رانندگان انسانی نیز 100% محفوظ نیستند.
کمپانی موترسازی هوندا از دو نمونه اولیه موتر برقی خود رونمایی کرد که در حال حاضر فاقد عملکرد خودرانندگی است. یکی از معاونان شرکت بر اهمیت یادآوری این که چه کسی در نهایت از پیشرفت‌های تکنولوژی سود می‌برد تاکید می‌ورزد. میتسورو کاریا معاون هوندا است.
هوندا
همیشه انکشاف انسان محور بودن وسایل را دنبال کرده است و من فکر می کنم که این موضوع در این دوره از وسایل نقلیه مجهز با کامپیوتر و خودرانندگی اهمیت بیشتری دارد.
تکنولوژی انسان محور دست به دست هم با عوامل هوش مصنوعی کار می کند و رابطه بین انسان و ماشین ها را به آزمون می کشد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی امین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا 7 شام که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.